أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث سرقفلی، بحث واقع شد در هبه سرقفلی، و چون در هبه مشهور قبض رو شرط می دونند و هبه سرقفلی تا قبض نشه باطله به نظر مشهور، و لذا مناسب دیدیم راجع به شرطیت قبض در صحت هبه بحث کنیم و به دنبال آن ببینیم آیا در صحت هبه سرقفلی هم قبض معتبر هست، و اگر معتبر هست کیفیت قبض آن توسط موهوب له به چه نحو. اما راجع به شرطیت قبض در هبه دو طائفه از روایات بود که با هم تعارض میکرد. طائفه اول روایاتی بود مثل مرسله عوان، النحل و الهبه ما لم تقبض حتی یموت صاحبها قال هیه به منزلت المیراث، و همینطور روایت داود ابن الحسین که به نظر ما موثقه بود، و خبر موسی ابن عمر الهبت لا تکون و ابدا هبتا حتی یقبضها و صدقت و جائزتون علی. یکی هم روایت صحیح محمد ابن مسلم بود، الرجل یتصدق علی ولد قد ادرکو اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثون. مرحوم علامه لی در مختلف فرمودن ممکنه این روایات که میگید اگر قبض واقع نشه و بمیره واهب ارث میرسه به ورثه واهب، به این خاطر باشه که عقد جائز هست هبه، با موت مالک منفسخ میشه، نه اینکه شرط صحت هبه قبض باشه. ولی انصافا این خلاف ظاهره، چون ظاهر این هست که ارث میرسه از این باب که ما ترک این میت هست، ما ترک یعنی تا آخر عمر ملک او بود، و این شئت قلت که ذم این روایت به اطلاق دلیل ارث عرفاً این رو اقتضا میکنه که بگیم این که گفتن به ارث میرسه از باب این که عموم ما ترکه المیت فلوارثهی بر آن صادق است. اگر شما در این استدلال ما هم مناقشه بکنید، صحیحه علی ابن جعفر هست که او اوزه در دلالت، در صحیحه علی ابن جعفر داره که وسائل جلد 19 صفحه 236، سألته عن الصدقة اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال اذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتی یقبض. یعنی اگر موهوب له ولد کبیر باشه نافذ نیست برای او این هبه، لا یجوز له حتی یقبض. دیگه لا یجوز له حتی یقبض رو انصافا ما هم کنیم بر این که عرض شود خدمتتون که بعد از موت پدر منفسخ می شود هبه، کاملا غیر عرفیه. خب این طائفه‌ای بود که دلالت بر شرطیت قبض در هبه میکرد، در مقابل طائفه دوم بود که خلاف آن را افاده میکرد، مثل صحیحه ابی بصیر الهبت جائزتون قبضت اولم تقبض و النحل لا یجوز حتی تقبض و انما اراد الناس ذلک فاخطأوا. در نقل دیگر که اونم صحیح است در کافی آمده، به جای الهبه هست از صدقت و جائزتون، صدقت الرجل جائزتون قبضت اولم تقبض. این روایت رو که در کافی نقل کرده بخونم: به جای هبه تعبیر آمده صدقه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امین عن ابی المغراء عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صدقت ما لم تقسم ولم تقبض قال جائزتان انما اراد الناس ان نهر فاخطأوا. این یک روایت که ظاهرش اینه که قبض در هبه معتبر نیست، طبق یک نقل صحیح ابی بصیر، و طبق نقل دیگر در صدقه قبض معتبر نیست، ولی در نهله فرموده قبض معتبره. بعضی ها میخوان توجیه کنن، میگن نهله حالت اعراض داره و اعراض بدون شک بدون حیازت شخص جدید ملک او نمیشه، ولی هبه جنبه تملیک داره، صدقه جنبه تملیک داره، بدون قبضم توسط موهوب علیه یا متصدقون علیه ملک او میشه. ما نفهمیدیم نهله به معنای اعراض مالک از ملکش به نفع یک شخصی باشه. نهله رو اونی که در کلمات هست در مورد بخشیدن به اولاد و اقارب تعبیر میکنه. که قرآن هم داره که نهلتن یا با حالا راجع به همسر داره که همسرم در برخی از روایات جزء اقارب تلقی شد، و آتون نسا صدقاتهن نهله. ولذا این روایت همونطور که در جواهر داره خلاف اجماعه که بین نهله و هبه فرق گذاشته. چه فرق میکن؟ هر دو مصداق هبند دیگه. حالا یه قسمی از هبه اسمش نهله است، یه قسم دیگر اسمش هبه است. هبه معنای اعم داره نوعا. هبه به اقارب رو اسمش رو داشتن نهله. اجماع داریم که اگر قبض معتبره در هر دو جا معتبره، اگر قبض معتبر نیست در هیچ کدام معتبر نیست. این دیگه مورد اجماع و تسالمه که فرقی بین نهله و هبه نیست. حالا یه روایت، روایت دومم صحیحه‌ای بود که صحیحه صفوان بود، راجع به کسی که دینی داره، طلبی داره از دیگری، اون طلبش رو به فرزندش میبخشه، فبهب اون ولده. بدهکار آمد نزد این طلبکار، دلش سوخت طلبکار، گفت بخشیدم به تو، در حالی که قبلا این را بخشیده بود به فرزندش.
یتیب و ذالک له و قد و کان و هبه له ولد له قال نه یکون و هبه له ثم نزعه فجعله لهذا. اول بخشید به فرزندش بعد پشیمان شد بخشید به بدهکار، چه اشکال نه. خب اینم ولو در مقام جمع عرفی میشه هم بکنیم، برای اینکه امام نکته فنیش رو نفرمودن، چون قبض نداده بود پدر این دین را به فرزندش، ولذا هبه محقق نبود، هبه دین قبل از اینکه قبض بدهد واهب که طلبکار است این را به موهوب الله نافذ نیست. ولذا امام تقریب عرفی کرد، فرمود قبل از اینکه قبض بدهد این هبه را هبه دین را به فرزندش به خود من علیه دین بخشید. هبه دین به من علیه دین یا ابراه، یا اگر هبه باشه قبضش به صرف قبول من علیه دین محقق میشه. حالا امام ولو در مقام جمع عرفی ما این حرفو بزنیم، امام یه بیان عرفی داشتن که میخواستن حکم بکنن که اون هبت و دین الی ولدهی مانع نمی شود از این که بعدن این دین را طلبکار هبه کند به بدهکار خودش. حالا نکتش چیه؟ نکتش رو روایات دیگه بیان کرده که در صحت هبه قبض معتبر، ولی جواب به نظر می رسه این روایت هم مانع نباش. نه ترک استفسال اینجا معنا نداره، چون مسلم هبه که کرد این طلبکار دین را به فرزندش به قبض او نداد. فوقش بگید که اون نظر مشهور که میگن قبض هبه تو دین به قبض مصداقشه و اینکه این ولد تحویل بگیره اون دین را، فوقش اینجور بگیم که مشهور گفتن و اون که تحویل نگرفت پس این هبهش صحیح نبوده. ولی حضرت این نکته فنیه رو بیان نکردن، نکته عرفی ذکر کردن که نعم یکون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا. با اینکه هبه به زیر رحم هبه لازمه است، هبه به زیر رحم هبه لازمه است بعد القبض. حالا قبل القبض مورد بحث است، اونایی که قبض رو معتبر نمیدونن ممکنه بگن قبل القبض هم هبه به زیر رحم هبه لازم است، ولی بعضیا تصریح کردن گفتن قبل القبض هبه به زیر رحم لازم نمیشود. خب به هر حال حضرت میخواد بفرماید که این هبه دوم صحیحه. یک بیان عرفی داشتن در مقام جمع عرفی میشه اینو گفت که این روایت دلیل بر عدم شرطیت قبض در هبه نیست. حالا این که آیه قرآن که نیست که مشهور آمدن گفتن هبه دین قبضش به قبض مصداقشه، باید خود مدیون وقتی قبول کرد هبه دین را ذمه‌اش بری شد، وقتی ذمه‌اش بری شد خودش قبض محقق میشه. آقا این فرزند چه کار است؟ شما طلبی که از زید دارید به فرزندتان میبخشید، فرزندم میگه قبول کردم، او که قبض نکرده این دین را. آخه قبض باید بده این هبه را پدر به فرزندش اگر بنابر شرطیت قبض، قبض نداد بعد بخشید به خود بدهکار، اون قبض محقق شد. حالا امام میخوان بفرمان این هبه به بدهکار صحیح است و اون هبه به فرزند چون قبض داده نشده به فرزند مانع از این هبه دین به بدهکار نیست. بیان عرفی داشتن در مقام جمع عرفی مطلب کاملا قابل قبوله. حالا فوقش شما یا مقید کنید این را به جایی که این فرزند استیلا پیدا نکرده، چون معلومه عرفن این فرزند استیلا داشت بر اون طلبکار، ما در این بانک ها و اینا گفتیم که وقتی به حساب ما میریزن ما استیلا داریم، یا چک میده واحد به ما، ما استیلا داریم. اما اینجا فرض نشد که این فرزن استیلا پیدا کرده و بر این طرف کار. بر فرضم شما بگید استیلا داشته، خب شاید این روان میخواد بگید مقدار کافی نیست مثل نظر مشهور، بلکه قبض هبه دین به قبض مصداقش، همونطور که مشهور اینو میگن. از این روایت نمیشه استفاده کرد که امام اون هبه دین را به فرزند نافذ دونست، منتها چون قبض نشده بود گفت میتونه این پدر از هبهش برگرده و این دین رو هبه کنه به اون بدهکار. شما اینجور معنا باید بکنید. اگر بگید هبه این دین به فرزند صحیحه، باید بگید ولی چون قبض نشده امام حق داد بر این پدر که واجب است از این هبهش برگرده و به همون بدهکار هبه کنه دین را. خب این متعین نیست در مقام جمع عرفی. شاید امام میخوان بفرمان که چون این هبه رو قبض نداده به فرزندش، پس این هبه نافذ نیست و ولذا اون هبه بعدی که هبه به طلبکار است نافذ هست. شاید اینو میخوان بگن. روایت سوم هم روایت عبدالرحمن ابن سیابه بود که سندش ضعیفه. اذا تصدق الرجل به صدقت اوهبتن قبضها صاحبها اولم یقبضها علمت اولم تعلم فهیه جائزتون. خب اینم ممکنه جائزتون ما در مقام جمع عرفی به معنی نافذتون نگیریم. جائزتون قابل بازگشته، قابل بازگشته. البته خرج من حل صدقت لله، خرج من حل هبت لله، خرج من حل هبت لذی رحم، که بعد القبض دیگه قابل رجوع نیست. خب نه جواز اصطلاحی که موضوعش عقد صحیحه، عقد صحیح یا جائز است یا لازم، نه جواز عرفی. میتونه برگرده واهب قبل از، مثل این که میگن وصیت تا قبل از موت موسی قابل رجوعه. حالا وصیت قبل از موت موسی چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ اثر بعد از موت ظاهر میشه دیگه. یا مثلا بیان عرفیه، بگن در بیع فضولی مالک قبل از امضاء اصیل، چون یک طرف مالک دیگه یک طرف دیگه فضولیه، مالک قبل از امضاء اصیل، مثلا بایع مالکه، اما یا مشتری مالک پولش هست، آمد خرید خانه شما را از دست بنگاهی، بنگاهی با شما توافق نکرده، بگن آقای مشتری تا مالک خانه عجزتو نگفته شما میتونی برگردی، حاضر به جائزون، این میتونی برگردی، ولو از نظر فنی اصلا نافذ نیست قبل از اجازه مالک خانه، اما تعبیر کنن که جائزت جائزت، یعنی لیس بلازمن، یعنی اینطور نیست که برخی گفتن شما یه مشتری چون اصیلی حق پشیمان شدن نداری. آخه بعضی ها اینجور ممکنه بگن، بگن شما که این خونه رو خریدی از بنگاهی هنوز مالک امضا نکرده، شما حق پشیمان شدن نداری، شما دیگه خریدی، از نایه شما وجوب وفا داره، اون مالک خونه است که فضولتن خونش به شما فروخته شد، حق داره بگه عجزتو یا بگه ردت تو، اما شمای مشتری باید صبر کنی، حق نداری بگی نه دیگه پشیمون شدم، نه صبر کن ببین مالک میگه عجزتو، پشیمونی سودی نداره. بعضی اینجور میگن. حالا اگر ما بیایم بگیم مشتری این خانه در صورتی که فضولی آن را فروخته است به او، تا مالک اجازه نکند میتواند برگردد، از خریدش و این جائز است. هذا الشراء من الفضولی جائزون. ممکنه بگید خلاف ظهور اولیست، ولی در مقام جمع عرفی با روایات دیگه قابل توجیه. اینجا هم همینطوره. اینجا میگه اگر هبه داد بده شخصی قبض بده یا نده جائزه، یعنی میتونه برگرده. حالا اگه قبض نداده برگشت عرفیه، هنوز ملک طرف نشده ولی میتونی برگردی. قبض دادی ملک شده ولی جائزه برگردی. اینم سند روایت هم درست باشه اینجور در مقام جمع عرفی قابل توجیه. ولذا به نظر ما این روایات جمع عرفی داره و نظر مشهور که در صحت هبه قبض شرطه قابل تأیید هست به وسیله جمع عرفی با این روایات. ولی آیه خونساری ظاهر کلامشون اینه که این روایات تعارضشون قابل جمع نیست. بعد فرمودن که ما رجوع میکنیم به یک عمومی که دال بر صحت این هبه است ولو قبل القبض. با آقای خونساری میگن آقا شما به کدوم عام رجوع میکنید؟ ایشون اوفو بالعقود که هبه قبل القبض رو قطعا نمیگیره. چرا؟ برای اینکه هبه قبل القبض عقد محتمل اللزوم نیست. اوفو بالعقود عقدی رو میره که محتمل است لازم باشد، ولذا بیان میکنه که این عقد لازمه. اما هبه قبل القبض اگر صحیح هم باشه لازم نیست، اوفو بالعقود رو نمیگیره. ایشون میگه خیلی خوب اوفو بالعقود نگیره، مگه عموم امضاء عقود منحصر به اوفو بالعقود؟ آقا عمومت دیگه داریم. میگن آقای خونساری یکیشو بشمر نمیشمره، با کمال قدس و تقوا میگه عمومت دیگه داریم. بعدم میگن اگرم عمومت دیگه هم گفتید نداریم، یک روایتی داریم که صحیح هست و طبق این روایت صحیحه ما بعد از تعارض روایات به عنوان عام فوقانی بهش رجوع میکنیم، صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و عبدالله ابن سلیمان. الرجل یهب الهبه اگر جوفی ها انشاء املا فقال تجوز الهبه لذی قرابته و الذی یصاب عن هبته و یرجع فی غیر ذلک انشاء. این ظاهرش بدون اینکه قید بزنه قبض را مطلقا فرموده که هبه قابل رجوع است در غیر هبه زیرهم و هبه معوضه، و در هبه به زیرهم و هبه معوضه قابل رجوع نیست. اطلاق شامل قبل القبض میشه. و این که قبل القبض میگه هبه قابل رجوعه، مفاد عرفیش اینه که یعنی نافذ است ولی قابل رجوعه. جامع المدارک جلد 4 صفحه 41. بعدم فرمودن اگرم این حرفای ما رو نپذیرید، این روایت رو هم عام فوقانی ندونید، استصحاب عدم حصول ملکیت موهوب الله نسبت به این هبه که استصحاب در شبهات حکمی است ما قبول نداریم، براءت جاری میکنیم از شرطیت قبض در صحت هبه. خب چند تا اشکال میتونیم به ایشون بکنیم. اولا ما جمع عرفی بین روایات رو احساس میکنیم خلاف فهم عرفی نیست، ولذا نوبت به تعارض و تساقط نمیرسد. ثانیا برفرض تعارض و تساقط بکنن، آقا فرمودید که اوفو بالعقود مرجع ما نیست، درستم فرمودید، چون این هبه قبل القبض اگرم صحیح باشه لازم نیست، جائزه و اوفو بالعقود امر به وفا که میکنه شامل عقد جائز نمیشه. یه نکته عرض کنم، آخه اونجا هم گفتن هبه به زیرهم هم قبل از قبض جائزه. حالا یه نکته عرض کنم راجع به این که اوفو بالعقود عقد جائز رو میگیره یا نمیگیره اختلاف. بعضی ها مثل آقای خویی میگن عفو بالقول ارشاد به لزوم عقد جایز رو نمیگن، بعضی ها مثل امام فرمودن عفو بالقول چرا عقد جایز رو نمیگن، وفا و کل عقدن به حسبه. تا این مثلا مثال میزنم بیعه به شرط الخیار، آقا عفو بالعقود، اصلا عفو بالعقود اینجا اقتضا میکنه من علیه الخیار امتناع نکنه از وفا به این شرط، عفو بالعقود وفا کنید به عقود. آقای بایه مشتری شرط کرد یه هفته خیار فصل داشته باشه این ماشین رو خرید، حالا آورده ماشین رو میگه من نپسندیدم، زنم نپسندید، پس میارم، میگی نه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، آقا شرط کرد یه هفته خیار داشته باشه. امام میگه که به این بایه میگن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، با اینکه به شرط خیاره وفا کن، به همین شرطت هم وفا کن. یا مثلا عقد جائز قبل از اینکه جایی که فسخ هم میتونی بکنی قبل از فسخ وفا کن، یا فسخ بکن عقد منحل بشه، یا اگر فسخ نمی کنی و عقد منحل نمیشه وفا کن با آن. آقا بیع جائزه، نه فسخ میکنه نه پولو میده این مشتری، مشتری بیع جائز، اصلا عقد جائز، یا بگو فسخت و راحت کن همه رو، یا اگه فسخ نمی کنی و عقد منحل نمیشه تا عقد هست وفا کن با آن. به نظر ما طبق مبنای امام هم تو بحث هبه نمیشه به عفو بالعقود تمسک کرد. چرا؟ اولا معلوم نیست عفو بالعقود اصلا هبه رو بگیره، چون روایت گفت عفو بالعقود ای العهود، تعهدات، هبه که تعهد نیست، هبه تملیکه. ثانیا بر فرض عفو بالعقود بگیره عقد الهبه را بعد از قبول موهوب الله، ولیکن وقتی ملزم نیست این واهب کتابی رو که هبه کرده به زید به او تحویل بده، عرفی نیست به این بگن عفو بالعقود. بله در بیعه به شرط خیار عرفی است، بگن وفا کنید به عقد، یعنی بایعی که شرط خیار رو پذیرفتی برای مشتری وفا کن به این قرار داد. یا در عقد جائزی که قبل الفصل یه اثری داره فصل نکردی، ترتیب اثر معامله سیه بده برای عقد جائز. آقا عقد مضاربه بستن به شرط اینکه شما به این مالک هر ماه 2 میلیون بدی، فصل نمی کنی عقد مضاربه رو 2 میلیون هم نمیدی، این انصاف نیست، تا فصل نکردی عفو بالعقود. اب نداره اونا، ما حرفی نداریم. اما تو هبه این واهب وقتی هبه رو تحویل نمیده، عدم تحویل هبه، تحویل این مال که واجب نیست، چون میتونه تحویل نده، خب وقتی نمیده یعنی نمیخوام بدم دیگه. آقا اصلا خودش فسخ عملیه، نمیخوام بدم. وقتی نمیخواد بده شما میگی میتونی ندی، به این میگی باید به عقد هبه وفا کنی، تنافی عرفی داره، ولذا اوفو بالعقود اون میخواد از امتیازات دیگه اون عامل استفاده کنه، عقد مضاربه رو هرچی به نفعشه، هرچی به نفعشه اونا رو بار کنه، 2 میلیون هم که شرط کردن نده، به اون میگن اوفو بالعقود. این واهب که هبه غیر معوض است، اصلا همه چیز همینه، کتابی رو هبه کرد به شما، شما گفتید قبل تو یا قبل تو، خب هنوز تحویل نداده، به این بگن میتونی تحویل ندی، در این حال واجب وفا بعد کنی، اینا تنافی عرفی داره. ولذا انصافا عفو بالعقود هبه جایزه نمیگیره، اینو قبول داریم از آیه خونساری، دیگران هم گفتن. اما جناب آقای خونساری سائر عمومات چیه؟ بفرمایید. یه آیه تجارتن انتراز دیگه. آقا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم، دیگه تجارت هبه رو که شامل نمیشه دیگه، فوقش تجارت بگید اختصاص به بین نداره، اجاره رو هم میگیره که آقای خویی میگه برفض درست باشه، اما دیگه هبه رو که نمیگیره. آقای هبه چه تجارتیه؟ هبه همش خسارته، از واهب، بله موهوب الله، موهوب الله ربح کامل میبره، واهب هم خسران کامل. فعین تجاره ثانیان به قول آقای زنجانی واقعا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراض منکم، عرفن در مقام بیان شرایط تجارته، این همه شرط داره تجارت، هیچ کدومو نگفتن و دویم در مقام بیانه اطلاق داره، این درست نیست. اما اون صحیحه اشکال سوم بکنم با آیه خونساری، اما راجع به صحیحه که فرمودن صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، آقا این صحیحه فرض کرده هبه نافذه، مقسم قرار داده برای اینکه این هبه نافذه لازم است، قابل رجوع است یا قابل رجوع نیست. الرجل یهب الهبه ایرجع فیها ان شاء املا، اصلا مفروغا گرفته هبه ایست که نافذ هست، میتونم برگردم یا نه؟ امام میفرماد اگر هبه به زیرهمه یا هبه معوض است نمیتونی برگردی، و اگر غیر از اینه میتونی برگردی. اصلا مقسم به نظر عرفی یعنی هبه صحیحه و هبه قبل القصد اصلا خارج از این مقسم هست، نمیشه با او رجوع کرد. مثل اونه که آیا زن میتواند رجوع کند در نکاح، و میگیم لا ترجع فی نکاح الا در فرض عیوب مرد، یا مرد میتونه رجوع کنه در نکاح، میگیم لا یرجع لا یرد لا ترد المرأة الا در فرضی که نمیدونم رتقا باشه و نمیدونم چی باشه و اینا دیگه. یعنی عقد صحیح مقصد برای جواز رد نکاح یا عدم رد نکاحه، ولذا به این هم نمیشه تمسک کرد. اگر جمع عرفی داشتید، نه اگه جمع عرفی داشتید در مقام جمع عرفی حرفی، ظاهر الهبت و الرجل یهب الهبه ایرجع فیها ظاهر رجوع یعنی رفت حالا میخواد برگرده، اونی که میگه شرط صحت به قبض اصلا نرفته مال موهوب از ملک واهب که رجوع صدق بکنه. اشکال چهارم، آقا حالا برفرض هبه معوضه رو بگیره، برفرض بگیره، اونم عرفی نیست، هبه معوضه تجارت نیست، هبه به شرط هبه است، برفرض بگیره کلام ما در هبه جایز است که هبه مجانی است. حالا اجازه بفرمایید، انصراف تجارت به بیه، اصلا اجاره رو هم نمیگیره که آقای خویی میگه به اجاره و همسالان رو میگیره، تا چه برسه به هبه. اشکال چهارم جناب آقای خونساری، این که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول ندارید، که البته ما شما مبنای دارید ادعای قبول دارم، مثل زنجانی تایید میکنن شما رو، ولی ما به نظرمون میاد هیچ قصوری در دلیل استصحاب نیست، لا تنقض الیقین به شک ابدا، استصحاب عدم حکم رو میگیره. ولی اگرم شما میگید نه انصراف داره به شبهات موضوعیه، اصل عقلایی اینه که در شک در انتقال مالی از شخصی به دیگری از عدم انتقاله. مردم چی کار میکنن؟ آقا شما این خونه رو فروختی به زید، وکیلت همزمان خونه رو فروخته به عمر، همه فقها گفتن هر دو بی باطله، چون اهل الله بی انصراف داره از بیهای متضاد. شما احتمال نمیدی ثبوتن، احتمال ثبوتی نمیدی که بیع شما که موکلی نافذ باشه فی علم الله، احتمالش که هست، غیر از این که با اصل و غلایی ثابت کنی نخیر من مالکم منتقل نشد به این مشتری، راه دیگه داری؟ آقا در حقوق الناس اصل اوغلایه کار به استثام نداره. اصل اوغلایه تا ثابت نشه انتقال حق یا ملک از من به دیگری، از عدم انتقاله. اینو که نمیشه انکار کرد، ولی سنگ رو سنگ من نمیشه آقا. چرا امضا نکرده؟ رد نکرده کشف امضا میکنه دیگه. ولی این همه حقوقی، همه املاک، شک میکنیم در این که انتقال او صحیح بود یا صحیح نبود؟ عمومی نداریم بگیم پس استصحاب عدم انتقال هم نداریم، برو به امان خدا. این که قابل گفتن نیست. اشکال پنجام هم عرض کنم، و این که آی خونساری رضوان الله علیه فرمودی که نوبت میرسه به براءت از شرطیت قبض در صحت هبه. آقا این اصل مثبته، برای اینکه شارع وقتی میگه هبه نافذ مطلقا، 1000 تا هبه داریم 500 تاش مقبوض است، مال هبه شده 500 تاش غیر مقبوض، 1000 تا حکم ملکیت موهوب ولد داره، اما اگر قبض شرط باشه 500 تا حکم به ملکیت هست. براءت از شرطیت قبض میتونه ثابت کنه اون 500 تا که قبض درش محقق نشده اونام اثر ملکیت موهوب له داره؟ این اصل مثبت نیست. آقا ثبوتن این براءت شما غیر از این که بخواید بگید ما ثابت میکنیم اون 500 تا بهیم که قبض در اون نشده اونام اثر ملکیت داره، مقام ثبوت چیه که از اون براءت جاری میکنید؟ عملا اسمشو میذارید براءت، دارید اثبات میکنید جعل ملکیت رو برای موهوب له نسبت به اون 500 تا بهی غیر مقبوضه. خب این چه اصلیه آقا؟ این اصل درست نیست. حالا شیخ انصاری هم فرموده، ایشون هم به نظر ما درست نفرموده. اصل براءت از شرطیت در معاملات جاری نمیشه. و اگه میگی سیره اوغلاییه بر عدم شرطیت قبضه در هبه، و اگه روایات تعارض کرد رجوع میکنیم به سیره اوغلاییه، اونم جوابش اینه که واقعا سیره اوغلاییه در عدم شرطیت قبض در هبه ثابت نیست. من که نمیفهمم، اوغلا مالی رو که هبه نکردن صرفا گفت بخشیدم، اونم گفت قبول کردم، حرف باد هواست، یه چیزی اون گفت یه چیزی هم ما گفتیم، قبض ندادیم، اوغلا بگن این هبه نافذه، من برام روشن نیست. برفرضم باشه این روایات رد کرده، یا به قول بعضی از آیین معاصرین تعارضم بکنه روایات، شک در امضاء سیره میکنیم، به سیره نمیتونیم تمسک کنیم. فالحق و شرطیت القبض فی صحت الهبه، والحمد لله رب العالمین.